خوش اومدید به برنامه خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا که نگاهی داره به حمله های مشترک اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران و پاسخ متقابلی که ایران به این حمله ها داده. در این برنامه نگاهی خواهیم کرد با تحلیلگران به آنچه که گذشت، آنچه که پیش روست و اینکه چه وضعیتی رو میشه متصور بود و درگیری ها به کجا میرسه و آیا اینکه دیپلماسی کاملا متوقف شد یا دیپلماسی زیر آتش برقرار خواهد بود. پس با ما همراه باشید. مهمانان من در این برنامه میترا جشنی است، مدیر اجرایی بنیاد فرشگرد، بابک دوربکی، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی که از لندن هستن، خانم جشنی هم از ایتالیا با ما همراه هستند و همچنین میهمان دیگرم که تا لحظات دیگر امیدوارم که به جمع ما بپیوندند، سعید پیوندی است، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی که از پاریس ما رو همراهی میکنند. من سلام میکنم به هر دو میهمان و هر سه میهمان، امیدوارم آقای پیوندی هم به ما پیوسته باشن و اجازه بدید که به رسم ادب از خانم ها آغاز کنیم، از خانم جشنی. خانم جشنی، آنچه که اتفاق افتاد باز هم در میانه گفتگوهایی بود که به صورت دیپلماتیک داشت برگزار میشد و حتی به هر حال طرف ایرانی و عمان به عنوان میانجیگر میشه گفت که نشانه های مثبتی رو به بیرون ارسال کرده بودند. از آنچه که در جریان، طرف آمریکایی سکوت کرده بود تا اینکه آقای ترامپ کمی از آنچه که گذشت در جریان مذاکرات دور سوم ابراز نارضایتی کرد، ولی گفت هنوز گزینش دیپلماسیه. اما همچنان که گزینه ها فکر میکردن همه دیپلماسی است و گمان بر این بود که تا مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اسرائیل سفر نکنه، با آقای نتانیاهو دیدار نداشته باشه، اتفاقی نمیفته، ما شاهد این اتفاق بودیم. داستان و قضیه برای شما از کجا آغاز میشه؟
درود بر شما، درود بر شنوندگان گرامی برنامه‌تون و سپاسگزارم از فراخوانی که دادید. البته اون چیزی که خب ما در اخبار می‌دیدیم و روایت‌هایی که می‌شنیدیم، حتی با همه اون گفته‌ای که شما الان فرمودید، اینکه نشان از این بود که شاید دیپلماسی قرار هستش که راه این مسیر رو پیش ببره، اما دست کم اخبار حاشیه‌ای مانند تخلیه شدن سفارت انگلستان در تهران یا اعلام و فراخوانی که گاورمنت کانادا داد برای اینکه شهروندانش ایران رو ترک بکنن، نشان از این داشت که ممکنه در این آخر هفته حمله ای صورت بگیره. اون که خب طرف ایرانی همیشه از دیپلماسی حرف میزنه و همیشه این رو، حتی در دورهای قبلی مذاکرات هم اگه یادتون باشه، اونها میگفتن که مذاکرات داره خوب پیش میره، به هیچ عنوان مردم رو آماده نکرده بودن برای حمله نظامی. هم الان هم هستش، یعنی چیز جدیدی نیست، الان هم این میبینید که مردم مدارس، تو مدارسه ها بودن، دانش آموزان، نمیدونم دانشجوها در سر کلاس ها بودن و مردم زندگی عادیشون رو میکردن به خاطر که هیچ گونه اخطاری نشده بوده یعنی که حمله. ولی کاملا مشخص بودش که مسیری که داره جمهوری اسلامی پیش میبره، اینکه وعده هایی که داره میده، اینکه ما تا 3 سال غنی سازی رو بخوابونیم، یا تمام فوکوسشون رو گذاشته بودن رو مسئله هسته‌ای و از مسئله موشکی و حل کردن این چالش با آمریکا پرهیز میکردن، این روند به هر حال نشون میداد که آمریکا به ویژه در زمان پرزیدنت ترامپ به این بازی ها تن نخواهد داد و در نهایت مسیری رو میره که بتونه جمهوری اسلامی رو یا وادار به کرنش بکنه یا برای همیشه این قده سرطانی رو بخواد از منطقه پاک بکنه.
آقای دوربکی، صحبت خانم جشنی رو شنیدیم، شما چگونه نگاه میکنید به ماجرا؟ فکر میکنید که جمهوری اسلامی آمادگی نداشت برای اینکه این اتفاق بیفته، شهروندان آمادگی نداشتند، یا آنچه که اسرائیل مدعی اون هست که حمله های پیشگیرانه انجام داده به واقع پیشگیرانه بوده، در صورتی که من دیدم مثلا وزیر امور خارجه نروژ گفته بود که در حمله پیشگیرانه باید مسائلی رو در نظر گرفت و از پیش در مورد وقوع، شکل و اینها توضیح داده میشه و پس از اون اقدام صورت میگیره. برخی هم میبرن ماجرا رو به این سمت که اصولا ایران اقدامی نکرده بود که حالا بخواد حمله پیشگیرانه‌ای در برابرش شکل بگیره. در شرایط فعلی رو البته صحبت میکنیم.
برای من سلام عرض کنم خدمت شما مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. ببینید یه نکته ای رو باید در نظر گرفت و اونی که اگر بخوایم بی‌طرفانه به ماجرا نگاه کنیم و حالا موزه‌ای در قبال هیچ کدوم از این کشورها لحیا علیه هیچ کدوم نداشته باشیم یا این نظام‌های سیاسی، باید ببینیم که حقوق بین‌الملل در این مورد چی میگه. خب اونجا قابل راستی آزمایی بعداً خواهد بود، الان خیلی راستی آزمایی نمیشه، که زمینی که ما در حمله آمریکا به عراق هم دیدیم که یک نوع مشروعیت زدایی کردن، یک سری پروپاگاندایی کردن و بعدم حمله کردن. همین اتفاق هم برای جمهوری اسلامی افتاده. این فارق از اینه که ما بگیم جمهوری اسلامی حالا مثلا خوبه یا بد، داوری نمیخوام بکنم، یعنی میگم یک سیاست مشروعیت زدایی بین المللی از جمهوری اسلامی در پیش گرفته شده بود و در صحبت‌های مختلف هم شما اینو میدید، یعنی انگار به نظر می اومد زمینه ذهنی برای حمله آماده می شد. ببینید شما وقتی می خواهید به یک کشوری حمله کنید و یه نوع مشروعیتی بسازین، خب باید ازش یک مقدار مشروعیت زدایی بکنید برای اون حمله از در واقع کشور مقابل یا دشمنتون. در داخل خب جمهوری اسلامی به ویژه بعد از این کشتار اخیر که دیگه مشروعیتی نداشت، در این که بحثی نیست، یا قبلش هم همینطور. ولی مسئله اینجاست که در سطح بین المللی برای آماده کردن اذهان عمومی نیاز به این کار بود و مرتب ترامپ داشت این کار رو میکرد و این مشروعیت زدائیه رو انجام داد و به خاطر همین من فکر میکنم که کل این داستان مذاکرات یک مثل سری قبل یه مقدار چیز بود، در واقع یک دامی بود به یک معنا. و این حمله پیشگیران و اینا به نظر من خیلی معنایی الان نمیتونیم براش بگیم قطعی که هست یا نیست، یا خیلی معنایی اینجا الان نداره، چون حقوق بین الملل هم معمولا با قدرت شناخته میشه. ما در برخلاف حقوق داخلی که یک در واقع قدرت اجرایی داریم برای این کار، در حقوق بین الملل نداریم. اگه قدرت داشته باشه تعریف میکنه گاهی این حقوق بین الملل رو از دید خودش، بنابراین خیلی نباید به اون به نظرم خیلی توجه کرد. اون چیزی که داره اتفاق میفته به نظر من مهمتر هست رو زمین، و اینکه بالاخره این جنگ شروع شد و خب نتایج خب خیلی میتونه متفاوتی رو رقم بزنه.
آقای پیوندی، شما در این باره چگونه فکر میکنید؟ تا چند اندازه فکر میکنید که آنچه که الان اتفاق افتاده، برکنار از این که کدوم طرف چه داستان و ماجرایی رو داره تعریف میکنه و از چه زاویه‌ای داره نگاه میکنه، به طور کل نشون میده که ما دیگه باید به نوعی خداحافظی کنیم با عصر دیپلماسی؟ و از طرفی چون شما پژوهشی هم انجام داده بودید در مورد خشونت‌های سیاسی در ایران، آیا این وضعیتی که الان پدید اومد میتونه ما رو وارد یک عصر خشن سیاسی بکنه در هر شکلش؟
بله، منم پیش از هر چیز به مهمانان شما، به خود شما و به مخاطبین شما سلام میگم و سپاس میگم که من رو دعوت کردید به این بحث توی لحظه خیلی بحرانی تاریخ کشور ما. من فکر میکنم که در حقیقت آیا ما میتونیم از پایان دیپلماسی صحبت بکنیم؟ نه، به نظر من خیلی زوده و حتما یکی از هدفهای امریکا، همجد که خود ترامپ هم بارها گفته، اینه که از طریق زور ایران رو وادار بکنن که تن بده به اون خواستهای سگانه امریکا، یعنی مسائل مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، چه اورانیومی که هست، چه اورانیوم خود ادامه غنی‌سازی، مسئله موشکی، برد موشک‌ها و بالاخره مسئله نیروهای نیابتی. بنابراین دست کم میشه گفتش که از قبل یه نوع توجیهی شده بود که ما در حقیقت اگه ایران به ما پاسخ مثبت بده، این خیلی خوبه، هم برای امریکا هم برای ایران. حتی دو روز پیش این را تکرار کرده بود. ولی همزمان من با مهمانان شما موافقم که این زمینه سازی و درست کردن یه روایتی از قبل برای اینکه ایران یک نوعی شیطانی جلوه داده بشه و یه چهره خیلی منفی ازش تصویر بشه به خاطر نه فقط غنی‌سازی و بمب اتمی، بلکه به خاطر موشک‌ها. حتی دیدین که ترامپ در سخنرانی دو روز پیش خودش حتی مسئله این که ممکنه که این موشک‌ها امریکا را تهدید بکنن رو مطرح کرد، در حالی که ما می‌دونیم خیلی خیلی مسئله دوریه. حتی اگه ایران به فکرش باشه، بنابراین میشه گفتش که ما در حقیقت وارد یه دوره خیلی مبهمی شدیم که همه چیز بستگی به رفتار ایران، واکنش نظامی ایران، ولی همینجور واکنش سیاسی ایران در روزهای آینده داره. من فکر کنم جنگ 12 روزه هم نشون داد که برخلاف شعارها، زمانی که دو طرف به یه منطقی برسن، یه نوع عقلانیتی پیدا میکنن و میتونن دوباره برن پای مذاکره غیر مستقیم یا مستقیم. اما در مورد خود ایران، من فکر میکنم اون چی که امروز صبح در حرفهای آقای ترامپ و نتانیاهو در برخورد با این مسئله تفاوت میکنه با گذشته، اینه که هر دو از تغییر شرایط و تغییر نظام صحبت میکنند، ولی همزمان ما میدونیم که هیچ آلترناتیوی که معتبر باشه در ایران نیرو داشته باشه، بتونه به سرعت جایگزین حکومت بشه، وجود نداره. و این دعوت مردم به در حقیقت خیابان یا گرفتن قدرت که در هر دو پیام هست، تا حدود زیادی در حقیقت میشه گفتش که ما رو میتونه در یه شرایط کاملا ابهام‌آمیز و سردرگمی قرار بده، برای اینکه در حقیقت هیچ چیزی آماده برای این نیست که این جانشینی یا این جابجایی بتونه از طریق دو خصوص جنگ و اومدن بعد مردم به خیابان صورت بگیره. و تا کنون هیچ جنایی از حکومت نشون نداده که احتمالاً این آمادگی رو داره که اتفاقی مثل ونزوئلا رو در حقیقت پیشنهاد بکنه، یعنی جابجایی در درون خود نظام صورت بگیره با دورنمای تغییرات بعدی.
خب آقای پیوندی، ما رو بردن به یک نقطه خیلی حساسی از آنچه که در ایران داره رخ میده خانم جشنی، و مشخصا مسئله این که آقای ترامپ هم میگه که نیروهای مسلح اسلحه های خودشون رو تضمین بذارن، تحویل بدن، اما از مسئولیت برخوردارن، اما مشخص نیست به چه کسی، به کجا، و مسئولیت در برابر چه کسی و چه کسانی و کجا، چون نهادی هنوز وجود نداره. تنها یعنی شخص یا چهره برجسته از اپوزیسیون که صحبت کرده و همراهی کرده با حمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه ایران، شاهزاده رضا پهلوی بوده، اگر بخوایم به طور مشخص صحبت کنیم، چون هیچ کدوم از چهره‌های دیگر اپوزیسیون تا این لحظه ما ازشون مشخصاً چیزی نداشتیم. البته در کنار شاهزاده رضا پهلوی، من دیدم که گروه مجاهدین خلق هم توییتی رو انجام داده بودند و اونها هم از تشکیل شورای ملی گفته بودند، چیزی شبیه این. برگردیم به شما و از شما بشنویم با توجه به صحبت های آقای پیوندی.
خب ببینید آقای زرگامی، الان یه شرایط خیلی ویژه‌ای به وجود اومده و اونم این هستش که در ظاهر قضیه، همینطوری که مهمان گرامیتون اشاره کردن، یک دولت خارجی به قول ایشون اومده یه چهره شیطانی از ایران نشون داده و بعد حمله کرده. این چیزی هستش که خب میشه از این زاویه بهش پرداخت. اما اتفاقی که افتاده چیه؟ اتفاقی که افتاده اینه که از دیدگاه من ایرانی، 47 ساله که یک دولت اشغالگر مملکت من رو غصب کرده و 47 ساله که با مردم خودش در جنگه، یعنی ما 47 سال هستش که شاهد نبرد جمهوری اسلامی با مردم ایران هستیم، با از همون فجیع ترین شکل کشتار که از پشت بام رفاهی اتفاق افتاد تا به همین کشتار 18، 19 و 20 دیما و همین ناپدیدی های قهری که در چند روز گذشته بین خانواده جاوید نامان، بین دانشجویان معترض و سایر شهروندان ایرانی داشتیم. خب این که آیا آلترناتیو جدی وجود داره یا وجود نداره، یک آلترناتیو مردمی وجود داره که میلیون ها نفر به فراخوانش پاسخ دادن و در خیابان ها نامش رو فریاد زدن و حتی نوع دار و حکومتی رو که برای آینده میخوان با شعارهای جاوید شاه به صراحت اعلام کردن. بنابراین این از بخش آلترناتیو مردمی. اما من این سخن مهمان
البته من خانم جشنی اضافه بکنم، چون هیچ نظرسنجی یا شرایط دموکراتیکی در ایران حاکم نیست که مشخص بکنه که یک آلترناتیو آیا یا جایگزین آیا مردمیه. حالا اینو میتونیم به بحث بذاریم با مهمانان دیگر هم، ببینیم نظر تا چند نزدیک به هم میشه که واقعا یک آلترناتیو مردمی به اون معنا در ایران وجود داره، یا مثلا ما میتونیم شخص خاصی رو نماینده یه حالا قاطبه مردم ایران بدونیم یا نه.
ببینید مردم ایران، این که ما بخوایم بگیم شخص خاصی نماینده مردم ایران، دست کم اون شخص خاص نماینده میلیون ها ایرانی بوده که در این دو روز به فراخوانش پاسخ دادن اومدن بیرون دیگه، یعنی اینو که نمیتونیم منکرش بشیم.
بله، ولی ما همون هم مثلا آمار دقیقی نداریم که چند نفر بودن. میتونیم بگیم مثلا 1 میلیون، 2 میلیون، میلیون ها، میدونید مثلا شما اینو بزن اینم باز محل مناقشه است دیگه. از اون جهت میگم که ما آماری که میدیم یا تصویری که میدیم باید یه تصویری باشه که دقیق باشه. خب ما دسترسی، نه شما دسترسی دارین نه من دسترسی دارم به این که راستی آزمایی کنیم چه تعداد اومدن و چه تعداد از اونها واقعا خواستار مثلا بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هستن، چه تعدادی فقط خواستار این هستن که گذار صورت بگیره. اینها رو هم باید در نظر داشته باشیم.
جناب زرقاوی گرامی، تصاویر و فیلم ها و ویدیوهایی که از اون دو روز از داخل ایران اومده بیرون مشخص است. شما به عنوان یه خبرگزاری فکر میکنم خیلی منابع که دسترسی بهشون دارین، حتی از من به عنوان یه کنشگر سیاسی و یک پژوهشگر بیشتر باشه. با این وجود این رو ما میذاریم به عهده خود مردم و قضاوت رو میذاریم با شنوندگان شما که به هر حال در این بازه زمانی 2 ماهه‌ای که ما داریم دربارش صحبت میکنیم حتما مانند من و شما اخبار رو و پیام ها رو و همه چیزی رو که از داخل ایران مخابره میشه دیدن. این یه بخش قضیه است. اما بخش مهمتر این که چه کسی در داخل ایران قدرت رو میخواد به دست بگیره. اون در واقع شیوه دکترین مونرو و اون چیزی که مهمان شما اشاره کردن یا حالت اون مدل ونزوئلایی، خب شاید حتی تیم ترامپ به دنبال یه همچین مدلی بوده باشن، اصلا نمیشه منکرین شد. به هر حال هر سیاست مدار خبره‌ای و هر پرزیدنت و رئیس جمهور یک کشوری مانند اونم کشوری مانند امریکا به دنبال کم هزینه ترین راه برای منافع ملی خودش خواهد بود. اما چنانی که دیدیم چون این آلترناتیوی وجود نداشته، یعنی اگر چون این آلترناتیوی در داخل خود حکومت یکی از جناهای حکومت یا کسانی که سالهاست دارن آدرس غلط به مردم میدن، آدرس غلط به سیاستمداران خارجی میدن که رهبران ما در زندانها هستن یا رهبران ما نمیدونم در داخل ایران هستن، دیدیم که چون این چیزی وجود نداشت که اگر داشت اصلا شاید کار به این جنگ نمیکشید، اصلا شاید کار به این بمباران نمیکشید، کار به این نمیکشید که ترامپ بیاد پیام بده و بگه که مردم ایران شما امروز سرنوشتتون در دست خودتون هست. واقعیت این هستش که به دیدگاه من رژیم خامنه‌ای واقعا دیشب یک رژیم تمام شده میشه اعلامش کرد، یعنی رژیمی که اجازه بده که دیپلماسی که داره در شرایطی که در ضعیف‌ترین حالت خودش هست شکست بخوره و در سر مردمش بمب فرو بیاد، این نشون میده که این رژیم از نظر مشروعیت تمام شده. یه فرصت تاریخی هست برای مردم ایران که رویای رضا شاه بزرگ رو در بازگردوندن شکوه تاریخی ایران عملی بکنن. به نظر من اینکه واقعا اینکه با پیش بینی بکنیم چه اتفاقی میفته یه مقداری غیر واقع بینانه هست، اما این خیلی واضح هست از تصاویری که از داخل ایران داره میاد، از پیام هایی که قبل از قطع اینترنت در همین 1-2 ساعت پیش مخابره میشد که مردم از مرگ سپاهی هایی که هموطنانشون رو به خاک خون کشیدن خوشنودن. چه جای شوربختیه که یک کشوری به کشور ما حمله بکنه اما حکومتی قدرت اون کشور رو در دست داشته باشه که 2 ماه پیش به اندازه نیمی از کشته شدگان، 1/3 کشته شدگان، 1/4 کشته شدگان جنگ 8 ساله با عراق کشته بر روی دست مردم باقی بگذاره.
خانم جشنی، الان شما در برابر کشته شدن، حالا این آماری که ارائه شده در مورد 53 دانش آموزی که در همین حمله نظامی کشته شدند، شما در برابر اون چه نظری دارید؟ حالا حکومت به کنار، ولی الان در برابر شهروندانی که بی‌دفاع هستن، حکومت مسئولیت ناپذیره، نمیپذیره مسئولیت خودشو، همه اینها به کنار، ولی الان تکلیف ما با اونها چی میشه؟ چون میخوام این سوال رو بعدن از آقای دوربیکی و آقای چند هم بپرسم. آقای پیوندی.
بله بله حتما. ببینید همین جوری که اشاره کردید، من فکر میکنم در خبری هم که داشتید خونده میشد، این واقعا تایید یا تکذیبش کمی مشکله، ولی ما فرض رو بر این میگیریم که چنین اتفاقی افتاده. یعنی بعضی از اخبار در داخل ایران دارن میگن که جمهوری اسلامی داره جنوب رو میزنه، برخی از کشورهای عربی رو میزنه و اصلا این ممکنه که مربوط به خود جمهوری اسلامی.
خب این اخبار که کاملا دیگه تایید نشده است، یعنی این خبری که شما میگید که هیچ جایی هیچ خبرگزاری رسمی از رویترز یا خبرگزاری دیگه تایید نکردن. ما در مورد چیزی که خبرگزاری ها دارن گزارش میکنن صحبت میکنیم.
اجازه بفرمایید آقای زرقامی، من داشتم جمله‌مو کامل می‌کردم که شما اومدید تو حرف من. من میگم فرض رو بر این می‌ذاریم که اون چیزی که خود جمهوری اسلامی اصلا مخابره کرده یا حالا خبرگزاری‌های مورد تایید شما تاییدش کردن، این هر فرض درست باشه. اول از همه این که ببینید من خیلی متاسفم واقعا تمام اون تلاشی که در تمام این سالها گروه‌های مانند گروه ما انجام دادن که جمهوری اسلامی رو ثابت بکنن که یک گروه، یک فرقه تبهکار تروریستی هست که کشور رو اشغال کرده، دقیقا برای همچی روزهایی بود. یعنی جمهوری اسلامی حاضر نیستش که از سرکوب شهروندان خودش دست برداره، حاضر نیستش که ذره عقب نشینی کنه برای ساختن بمب هسته‌ای، اونم کشوری که همه جوره ثابت کرده که به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست، نه برای مردم خودش و نه برای هیچ کدوم از کشورهای جهان. و همینطور برنامه موشکیش رو الان نه تنها ماها، بلکه میشه گفت سالها فرصت داشته که این مسئله رو از طریق دیپلماسی حل بکنه که نکرده. تازه پیامم مخابره کرد خود ظریف، ما که 60% غنی سازی کردیم، بس مطمئن باشید ذره فاصله نداریم تا ساختن کلاهک هسته‌ای. اصلا یعنی تشویق کردن. این یه بخش قضیه است. بخش دیگه این هستش که همینطوری که بارها و بارها در گزارش‌های بین‌المللی ما دیدیم که گروه‌های تروریستی مانند حماس، مانند حزب الله، از مراکز دولتی، از مراکز مردمی، از مهد کودک‌ها، از مدرسه‌ها به عنوان پایگاه‌های نظامی استفاده می‌کنن، هیچ معلوم نیست که در مثلا چند ساعت آینده یا در چند روز آینده اخباری مخابره بشه که نشون بده که هر کدوم از مراکزی که هدف قرار میگیره ممکنه یه انبار مهمات باشه، یه بخش استراتژیکی باشه که جمهوری اسلامی به سبب این هرگز درباره مردمش نیندیشیده، اجازه داده مردم به عنوان سپر انسانی در روی این بمونن.
بله اجازه بله. پس از آقای دوربیکی من بپرسم، چون بحث من و شما خیلی طولانی تر شدش و ایشون هم نظرشون میگه. آقای دوربیکی شما در مورد صحبت‌های خانم جشنی چه نظری دارید و درباره کل این ماجرا و با توجه به اینکه به هر حال بحث جایگزین رو هم آقای پیوندی مطرح کردند و حالا خانم جشنی هم به نوعی این جایگزین رو مشخصا در موردش صحبت کردن، تا الان هم تنها میشه گفت که همونطور که گفتم شاهزاده رضا پهلوی اول این مسئله رو مطرح کرد و در کنارش تنها گروه‌های اپوزیسیونی بودن که مطرح کردن. من ندیدم، اگر جای دیگه‌ای شما دیدین میتونید اشاره بهش بکنید، و همچنین گروه مجاهدین خلق.
ببینید البته یه ایرادی الان تو این بحث هست خیلی جدیه، که اینکه خانم جشنی خب یه فعال سیاسی هستند و خب از منظر فعال سیاسی به ماجرا نگاه میکنن. من و آقای دکتر پیوندی تحلیلگریم، یعنی ما معذوریت هایی برای بیان یک سری مسائل داریم، ولی خب حالا من سعی میکنم که تا اونجایی که بتونم خدمتتون بگم. ببینید وقت دادم تحلیل میکنه یه مقدار ما سعی میکنیم بی‌طرفانه تر نگاه کنیم، یعنی ادبیاتمون هم بی‌طرفانه تر باشه. اگه موضع سیاسی میگیریم خب میتونیم خیلی چیزا رو بگیم، اما در مورد این مسئله آخر ببینید من کاش که حالا به هر حال یه ابراز تأسف از خود این کشته شدنم انجام میشد، حالا ابراز تأسف از چیزهای مختلف هم انجام شد، ولی من اول ابراز تأسف کنم تا یک نفرم از این بچه‌ها یک عددم بوده باشه، به هر حال یک ایرانی هستن که هر ایرانی، یعنی هر انسانی هستن فارغ از هر چیزی، حالا ایران که یک دولت ملت و یک امر تاریخی اتفاق افتاده که دولت ملت شده، میتونه یک عراقی بوده باشه، هر کسی میتونه باشه، باید ابراز تأسف کنه از این ماجرا، این کشته شدن. من اول از این ماجرا ابراز تأسف میکنم و واقعا جنگ متاسفانه هیچ وقت انتخاب خوبی نیست و هیچ وقت از مسیر جنگ اتفاق درستی توش در نمیاد. اما این رو من به نظر باب نظری میگم، اما بریم داخل ایران ببینید شرایطی اتفاق افتاده برای مردم ایران که چرا این ملت دست میزنه و هورا میکشه، بخشی از این حتی خیلی اندک برای حمله خارجی و یا دفاع میکنه از حمله خارجی. خب بالاخره این یک چیزیه که این ملت به یه نقطه‌ای رسیدن که این اتفاق براش افتاده، این ریشه های خیلی بزرگی و عمیقی داره در این سالهای اخیر. برای من نمیتونم مردمی که هورا میکشن و یا دفاع میکنه از حمله خارجی رو محکوم کنم وقتی یک حکومتی هستش که داره بهش حمله میکنه. من به لحاظ تحلیلگر میگم که این کار اشتباهه. حمله هم برای ایل چرا میگم اشتباهه؟ ببینید یه موقع شما هست که با یک حکومتی طرف این که عقلانیت داره، اما حکومت جمهوری اسلامی، من چند وقت پیشم گفتم احتمال این که آقای خامنه‌ای بخواد یک زمین سوخته تحویل بده خیلی زیاده و استقبال کنه از جنگ، برای اینکه اگر فکر کنه که هر نوع مذاکره‌ای که به تضعیفش در یک مسیر، حالا در یک مسیر کوتاه یا دراز مدت بکشه و اینو بتونه از در واقع موجودیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، احتمالاً دچار مشکل میکنش و ترجیح میده که وارد یه جنگ بشه و که جنگ ممکنه یک سری فضاهایی رو براش در واقع به وجود بیاره. اما نکته ای که در مورد این بحث که حالا رضا پهلوی گفتین در مورد حمایت مردم، ببینید مهم به نظر من تعداد نیست. در انقلاب 57 هم حدود 10-15% مردم تو خیابون بوده. من الان نمیدونم چند درصد مردم هم. من این در مقابل خانم جشنی میتونم بگم که بله این چیزایی که شما میگی در مقابلش هم ما تحقیقایی داریم که نشون داده که بازنمایی رسانه‌ایش خیلی بیشتر از واقعیت‌ها بوده، برعکسش هم هست. البته میخوام بگم اصلا اون برای من مهم نیست، مهم اینه که الان یک نیروی سیاسی در متن خیابون هست و اون داره در واقع چه با هر چه ناپلئون بناپارتی بخواد کنه، یعنی اون موج سوار شه و بیاد بالا، یا واقعی ریشه داره هر چی هست داره اسمش فریاد زده میشه و تنها آلترناتیو فعلی اونجاست، در حالی که من هم قبول دارم که اصلا پوششی نمیده کل جامعه ایران رو، ولی نیرویی که در صحنه سیاسی کشور داره کار خودش رو میکنه. مشکل اینجاست که بقیه نیروهایی که میتونن آلترناتیو جمهوری اسلامی منظور هم نیست، در واقع به عنوان اپوزیسیون در خیابان حضور پیدا کنن، در این مدت نتونستن این رو داشته باشن. حالا من اصلا به دلایلش کار ندارم، دلایلش میذارم کنار، من فقط خواستم راجع به این موضوع بگم که به هر حال الان یک وضعیتی به وجود اومده که در نبود جمهوری اسلامی امکان این که یک نیروی اپوزیسیونی در واقع آلترناتیو جمهوری اسلامی باشه وجود داره. اما حالا اینکه این آلترناتیو میتونه مثلا اون شرایط رو برقرار کنه، میتونه امنیت رو برقرار کنه، میتونه دموکراسی رو برقرار کنه، یه بحث دیگری است. ببین الان ما دو تا بحث اینجا داریم، دو تا پارادایم داریم در واقع الان توی بحث دگرگونی ایران، دو تا پارادایم الان وجود داره. یه پارادایم امنیت محوره که ثبات رو تو فرد میبینه، یک پارادایم نهاد محوره که ثبات رو توزیع قدرت و نظارت میبینه. این دوتا با هم فرق میکنه. ما باید ببینیم الان کجا رو میبینیم. ما الان شعار جاویدشاه یا پرچم شیر و خورشید یا چیزای دیگه اینا جای برنامه سیاسی رو نمیگیره، میدونید؟ اینا یک شعاره، اینکه برنامه سیاسی برای این گذار چیه، اینا داستانهای دیگری است. اون قابل بحثه. و آیا اصلا در این خلأ قدرت نیرویی هست اگر جمهوری اسلامی بیفته و این نیرو نظامی اونجوری که آقای ترامپ میگه اینقدر بزنه که مردم بخوام بیان بیرون؟ خب وقتی همه چی تضعیف شده، ما با یک بلبشوی وحشتناک، با یک آنارشیزم عجیب غریب روبرو خواهیم بود، در این شک نکنید، مگر اینکه نیروی جایگزین بلافاصله بتونه جایگزین بیاد و سر کار و بتونه فضا رو جمع کنه. اما مهم اینه که اون نیروی جایگزین الان اصلا این امکان رو داره در این شرایط بتونه به سرعت جایگزین بشه و شرایط رو کنترل بکنه. اینا سوالای جدی تریه که من فکر می‌کنم میشه گفت. نه تعداد آدمایی که تو خیابونن یا چجوری دارن نگاه می‌کنن، من معتقد به قاعده بر هر چیزی هستم. من میگم که چیزی بدون قاعده و با فرد محوری و با ریختن مثلا این که بریم حالا جلو قرار اینو بندازیم بعدن راجع به چیزهای دیگه فکر کنیم، فکر نمی کنم چیز خوبی در بیاد. اما این حق رو به مردم میدم که وقتی از دست یک رژیمی کاملا عاصی شدن، مداخله بشر دوستانه که هیچ، هر نوع مداخله خارجی که امکان تضعیف نظام رو داشته باشه براش هورا بکشن، این رو من قابل درک میدونم. حداقل
آقای پیوندی از شما هم بشنویم، آیا حالا اون چیزی که آقای دوربیکی میگن، خانم جشنی در صحبتشون بهش اشاره کردن، همه اینها رو کنار هم بگذاریم، چه چیزی الان میتونه اولویت در این شرایط باشه؟ به هر حال یک جامعه ای میخواد گذار کنه از یک حکومتی که در این سالها بوده 47 سال این حکومت به انهای مختلف با این جامعه درگیر بوده، ولی به هر حال ما در این سالها یک سری شناسه ها رو هم هی شنیدیم و برامون تکرار شده، مثل فروپاشی اجتماعی، مثل فروپاشی اقتصادی، چیزی که الان در شرایط امروز ایران به عینه میشه دید با مسئله گرانی قیمت ها، این که دسترسی مردم به یک سری مواد غذایی داره کمتر میشه به دلیل اینکه نمیتونن پرداخت. در این وضعیت واقعا اولویت ها کجا قرار میگیره و چگونه میتونه یک نظم جدید بر این قضیه استوار بشه، ضمن اینکه اگر که حالا این حملات گسترده تر بشه، پایدارتر بشه، زیرساخت ها زده بشه و خب بالاخره اینها ویرانی به بار میاره، بر روی این ویرانه چه چیزی میتونه بنا بشه؟
بله سوال خیلی مهمیه، با اینکه لحظه‌ای که ما درش قرار داریم، یعنی ابهامی که در این لحظه وجود داره و اینکه استراتژی دو ارتشی که به ایران حمله کردن هنوز کاملا مشخص نیست و میزان تاب‌آوری حکومت هم زیاد معلوم نیست، اینه که همه چیز به صورت فرضی امروز میتونه مطرح باشه تا اینی که ما ترسیم دورنمایی که احتمالش مثلا قوی‌تره یا ضعیف‌تره. اما من فکر می‌کنم بالاخره ما از یه ضعف تاریخی در ایران رنج می‌بریم، از یه طرف، یعنی اینکه اپوزیسیون ایران در قسمت‌های مختلفش نتونسته در تمام این 14 دهه بر سر یک پروژه ملی، یک تفاهم ملی به وجود بیاره، یک سازش تاریخی به وجود بیاره که یعنی اطمینان در همه بخش‌های جامعه ایجاد بکنه، برای اینکه اگر ما در شرایط بحرانی قرار گرفتیم بگیم خیلی خوب اون طرف یه چیز، یک پروژه آماده هست و کسانی هستند که مورد اعتماد عمومی هستند و توانایی در حقیقت عبور از این لحظه تاریخی را دارن و ما رو میتونن برسونن به مرحله بعدی که به وجود آوردن نهادهای جدید و نظم جدید سیاسی. دست کم میشه گفتش که با وجود من خانم جشنی اصلا با ایشون مخالف نیستم که تعدادی، یعنی تنها نامی که در خیابونها صدا زده شده برای اولین بار بعد از چندین جنبش پی در پی، یعنی 96-98 و 1401، خب نام آقای رضا پهلویه، ولی همزمان آقای دوربتی هم به درستی گفتن که این تعداد یه بخشی از جامعه ایران هم. و همه چالش آقای رضا پهلوی این بوده که، یعنی این هست و این بوده که از رهبر سلطنت طلب ها و کسانی خواستار پایان، خواستار بازگشت پادشاهی هستن، به رهبر، یک رهبر ملی تبدیل بشه، یعنی رهبری که بتونه یک اعتماد عمومی رو بیاره و بقیه اپوزیسیون در حقیقت بتونن وارد یک نوع ائتلاف و همگرایی یا هماهنگی دست کم با ایشون بشن. این اتفاق نیفتاده و بنابراین شما اگه دفترچه اصرار هم بخونید در اونجا، این صفحه 5 و 6 به خصوص، یعنی اونجایی که سازوکارهای دوران سرنگونی و بعد از سرنگونی رو ترسیم میکنه، در اونجا اختیارات در واقع کامل داده شده به ایشون به عنوان رهبر خیزش ملی و دو نهادی که در این مرحله، یعنی در مرحله تا سرنگونی باید وجود داشته باشن، توسط ایشان انتصاب میشن و نقش مشورتی بازی میکنن و 3 نهادی هم که باید بعد از سرنگونی کار قوه مجریه، کار قوه مقننه و کار قوه قضاییه رو انجام بدن، به طور کامل توسط ایشون منصوب میشن و به ایشون گزارش میدن و نقش مشورتی هم دارن، یعنی همه قدرت در دست ایشونه و این دوره برای دوره 2 تا 3 ساله حتی در نظر گرفته شده که میتونه به راحتی با توجه به اون مسائلی که گفتیم به راحتی تمدید بشه، برای اینکه تا زمانی که اون تفاهم ملی و سازش ملی صورت نگیره، در حقیقت ایشون نمیتونه این مرحله رو با اون طرحی که خودش داره به اجرا برسونه، برای اینکه ما یه جامعه متکثر هستیم، بخش‌های مختلفی داره این جامعه. اشتباه بزرگی در واقع به نظر من طرفداران آقای رضا پهلوی و خودش بعد از بخصوص به هم زدن پیمان جورجتاون این بوده که فکر کردن که به طور انحصاری یا با کمک خارجی میتونن قدرت رو در ایران بگیرن، یه نیروی که شاید پرنفوذترین نیرو هم حتی در ایران از نظر جمعیتی باشه ولی تنها نیرو نیست و نیروهای مهم دیگه هستند که بدون تفاهم با اونها ما به طرف یک صلح اجتماعی بعد از گذار نمیریم و حتی به نظر من توانایی کامل سرنگون کردن حکومت هم نخواهیم داشت. بنابراین ما در مقابل این پروبلماتیک، در مقابل این معضل هستیم که چجوری میتونیم اون ضعف‌های 14 را در مدت کمی جبران بکنیم و وارد یک فاز جدیدی بشیم، یعنی بلوغ و پختگی جدید سیاسی بشیم برای اینکه اون سازش تاریخی را به وجود بیاریم، برای اینکه به طرف بحران‌های حتی بعد از سرنگونی، حتی اگر سرنگون بشه نریم. به همین خاطر هم هست اگه نگاه کنید در اظهارات مقامات امریکایی هیچ نوع صراحتی در مورد مشروعیت آقای رضا پهلوی وجود نداره، به نظر من به همین دلیل، به دلیل همین آنالیز و اینی که اگر قرار یک گذار صورت بگیره و ایران وارد یک دوره هرج و مرج، فروپاشی، تجزیه و چیزهای دیگه که همه ما ازش میترسیم و گاه حتی خواب از چشمانمون رو بوده میشه، به اون طرف نریم، ناچاریم که به مسئله بعد، به مسئله روز بعد از سرنگونی خیلی خیلی جدیتر فکر کنیم، به همه اون مسائلی که شما و آقای گوربهتی اشاره کردن و همینجور همه اون چیزهایی که بقیه کارشناسان در ایران در این ماها گفتن. برای همینم این حرف به معنای این، فقط من تموم بکنم که این حرف به این معنا نیست که نه از این حکومت طرفداری میشه نه واقع اون تبهکاری های این حکومت مثلا پوشانده بشه. یه نوع واقعیته که ما اگه به روشنی از الان نبینیم، خب بعدم بهای خیلی سنگینی بابتش میتونیم بپردازیم.
خانم جشنی، تفاهم مسئله ایه که آقای پیوندی در موردش صحبت کردن و اینکه حالا باید به این هم پرداخت که واقعا چه درک مشترکی وجود داره از حمله ای که صورت گرفته بین شهروندانی که الان در داخل ایران این حمله در موردشون حالا صورت گرفته و میتونه جونشون در خطر باشه و بین اپوزیسیون و حکومت که حالا مسئول وضعیتیه که پدید اومده. بله خانم، بله صداتون رو الان داریم، بفرمایید.
بله، نخواستین که من در پاسخ به مهمانتون که گفتن ایجاد تأسف باید کرد و ایجاد همدردی و تأسف وجود نداره، باید بگم این نخواستین جمله‌ای که من گفتم بسیار متاسفم که شوربختانه همچه اتفاقی افتاده، به این خاطر که این پیشبینی میشد که اگر این مذاکرات به نتیجه ای نرسه به هر صورت جنگی پیش خواهد اومد و قطعا در هر شکل جنگی مردم بیدفاع قربانی خواهند شد، حالا چه یک جان باشه، چه صد جان باشه، چه هزار جان باشه، به هر صورت اینها جانهای نازنینی هستش که از دست میره. اما در مورد پرسش شما، ببینید ما الان در یک شرایط ویژه‌ای قرار داریم و اون شرایط ویژه اینطوری هستش که شما دارید میگید که یک تفاهمی بین مردم داخل به وجود بیاد، بین اپوزیسیون و کسانی که خارج از کشور هستن به وجود بیاد و بین گروه‌های دیگه به وجود بیاد. اگر من این مطلب شما رو درست دریافت کردم لطفاً تایید بفرمایید.
بله.
ببینید مسئله اینه که سالهای سال هستش ما داریم میبینیم که گروه‌های مختلف سیاسی که اتفاقاً تا همین چندی بیش هم کارتل رسانه رو در دست داشتن و همین که بسیار بیشتر از ملی‌گرایان و پادشاهی خواهان تریبون داشتن در جاهای مختلف، تلاش خودشون رو کردن حالا با ایجاد آموزشکده ها، با گرفتن فاند های میلیونی، با درست کردن برنامه های گوناگون که من همه اینها را میگم به نیت خیر بوده و به نیت این بوده که در درون کشور یک همگرایی و همسویی برای رفتن به سوی دموکراسی فراهم بکنند. اما موفق نشدن. دیدید که خود دولت آمریکا میلیون ها دلار فاند در طول این چند ساله به ویژه بعد از مسئله عراق و آمریکا برای گروه های مختلف اپوزیسیون به عناوین مختلف با تایتل های مختلف فراهم آورده بوده که اینها بتونن که به صورت مدنی یه سری جنبش ها رو در داخل ایران پیش ببرن، که متاسفانه چون این اتفاقی نیفتادش و در نهایت کفه ترازی به اون به این سمت سنگین شد که مردم بیان در خیابون و رادیکالترین شعارها رو علیه حکومت بدن و با صراحت، حالا اون مردمی که در خیابون اومدن دیگه، یعنی اونهایی که صداشون به گوش ما رسیده، با صراحت شعار بدن که جاوید شاه و ما خواستار بازگشت پهلوی هستیم، که حالا چه مدل مورد تایید من یا دوستان اینجا باشه یا چه نباشه. مسئله این نیستش که شاهزاده رضا پهلوی تلاش نکرده با گروه های دیگه کنار بنشینه یا بخواد که با گروه های دیگه همگرایی و همسویی داشته باشه. مسئله این هستش که این گروه ها نتونستن در درون مردم پایگاهی تولید بکنن، پایگاهی ایجاد بکنن، که همینطوری که امروز مردم اومدن میگن جاوید شاه به خیابون بیان و از این گروه ها و از اندیشه این گروه ها حمایت بکنن، ولو در حد همین شعار جاوید شاه. من نمیگم که بیان مانیفست بگن یا بیانیه بخوان بخونن، در همین حد هم موفق نبودن. این که بیان حالا بگن که ما نخبگان مقابل شاهزاده میستیم یا ما نخبگان، بله، اما شما نخبگان یه ایلیتی از جامعه هستید که خود جامعه هم شما رو قبول نداره. بنابراین شاهزاده رضا پهلوی، بله، اتفاقا من جزو کسانی هستم که بارها به همین دفترچه اصراری که مهمانتون اشاره کردن نقد داشتم، حتی در پادکست خودم برنامه ساختم، بسیاری از بزرگان مشروطه رو آوردم و اتفاقا به رغم چیزی که ایشون اشاره کردن، یکی از باگ‌های بزرگ دفترچه اصرار این هستش که همین گروهایی که شاید حالا به نوعی با تایید ایشون دارن بر سر کار میان، به راحتی میتونن که خود ایشون رو کنار بگذارن و یک حکومت مستقل برپا بکنن. این چیزی هست که در دفترچه در نثرش به ویژه این نسخه‌ای که دیروز اومده به صراحت گفته شده و باعث تنش و درگیری‌های لفظی در داخل خود توییتر هم هست که با یه سرچ کوتاه میتونید به این کسانی که به هر حال بزرگان مشروطه هستن و پرچمداران مشروطه هستن و بین کسانی که این دفترچه رو دیدن پیدا بکنن. بنابراین چیزی نیست که از الان ما بتونیم براش پیش‌بینی بکنیم. بله، همه گران این هستیم که گروه های فرصت طلبی که دشمن ایران و ایرانی هستند بتونن به جایگاهی پیدا بکنن. حالا این گروه ها که الان چند روزه میبینید یه بلبشو هم را انداختن که ما تجزیه طلب نیستیم، این انگ به ما و این صحبت ها، ولی به هر حال همینطوری که مهمانتون گفتن، من این را میپذیرم، این گروه ها وجود دارن، خطرشون وجود داره، هرچند که من به هیچ عنوان خطری مثل اتفاقی که برای افغانستان افتاد، برای عراق افتاد، برای لیبی افتاد، برای ایران نمیبینم، به خاطری که اصلا ساختار ایران یک ساختار متفاوت هست. ما یک دولت ملت بسیار قدیمی و قوی و ریشه‌دار هستیم، در حالی که شما دارید میبینید که از قرن بعد هستش که عمدتاً یه سری خلافی از قبل مثلا افغانستان شکل گرفته، یک بوروکراسی حالا
بله
عمدتاً نتی قبیله‌ای و مدرسه‌ای هستن گروه‌هایی که در این کشور هستن.
بله،
من ایران رو در چه می‌بینم، اما به هر حال نمیشه از الان پیش بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله، صداتون هم یه مقداری مشکل پیدا کرده خانم جشنی، صداتون قصد بله. بست میشه،
من بر میگرده و من نمیدونم چرا این اتفاق داره میفته.
بله، اجازه دید چون ما 10 دقیقه هم به پایان داریم، دو میهمان دیگه هم صحبتشون رو مطرح کنن، آقای دوربکی از شما بشنویم، چون اشاره خانم جشنی دقیقا به مسئله این بود که میلیون ها حالا دلار خرج شد برای اینکه تلویزیون هایی باشه و اونها مسائل دیگه ای رو به هر حال روش صحبت کنن، در صورتی که خب شبکه‌هایی هستن که مشخصاً درباره شاهزاده رضا پهلوی هم میدونیم که دارن برنامه پخش میکنن.
نگفتم، گفتم به گروه‌های مختلف فاندهایی داده شد، اصلا اسم تلویزیون من نیاوردم، گفتم اینها هم تلویزیون در اختیار داشتن.
خب هم رسانه منظورمه دیگه، حالا رسانه، من گفتم تلویزیون، حالا رسانه، فرمایش شما کاملا درست. و از طرف دیگه خب ایشون باز هم به اون شعارها اشاره کردن، اینا هم بس یاد نبریم که در دانشگاه‌ها شعار زن زندگی آزادی هم داده شد در همین اعتراض‌های اخیری که بود، در کنار شعارهایی که در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی داده می‌شد. شما تا چند روز با صحبت‌های خانم جشنی موافق هستید؟ فقط در نظر داشته باشید که فرصت زیادی نداریم، خیلی فشرده این بحث رو تا انتها ببریم.
من ببینید، حالا نمیخوام خیلی مستقیم جواب بدم، چون فکر میکنم بحثای ما اگر بخوایم اینجوری وارد این چالش های عددی و شعاری بشیم، از اصل ماجرا میمونی. ببین مسئله اینجاست که مردم دنبال گذار هستن و نیروهای سیاسی مختلف در ناکام بودن در اینکه بتونن همه جامعه ایران رو یا بخش مهمی از جامعه ایران نمایندگی کنن. نه پادشاهی خواها، نه سلطنت طلبان، نه مشروط خواها، نه جمهوری خواها، نه چپ ها، نه راست ها، هیچ کس نتونسته تا این کار کنه. فقط یک نیروی سیاسی الان داره در خیابان حضور داره. ببینید از نظر من سیاست در خیابان تعیین نمیشه. خیابان یک مسیر اولیه است ولی در سیاست در اونجا تعیین نمیشه. نمیتونیم بگیم مردم اومدن تو خیابان. بعدم نخبگان رو اگر جدا کنیم در مقابلش چی میخوایم بذاریم؟ بگیم نخبگان و مردم. این جلو گذاشتن ها به نظر من ترمای سیاسی نیست. اینا موازعه. من خاطرم این از اینا عبور میکنم. من میگم بیاین ببینیم که الان شرایط ما چجوری. یک سیستمی داریم، یک جامعه‌ای داریم که همش نمایندگی نمیشه. طبیعیه وقتی نمایندگی میشه یه نیروی سیاسی که الان صداش داره دیده میشه، خب اون هم داره فکر میکنه که کل سیستم رو داره. در این حال بله، ما خیلی کارها انجام شده سالها روی بازگشت و نوستالژی که سلطنت برگردی یا حالا پادشاهی برگردی یا اینا کار شده. نمیتونیم ما بگیم که اونا کاری نکردن. این بود جایی که داشتن، خب شامل حال اونا میشده، شامل حال همه میشده، اما هیچ کس موفق نبوده. و الان در یک فرصتی اما اسم یک مجموعه ای و اسم یک نفری داره دیده میشه در بخشی از جامعه. ولی مسئله اینجاست به نظرم، این دعواهای ساده چیز مهمی نیست. مهم اینجاست به نظر من، اگر در نقطه آغاز گذار قدرت پیش از رأی مردم، پیش از نمادها در واقع سازمان پیدا کنه، تمرکز بدون مهار شکل بگیره، عدالت سیاسی بشه، حقوق اساسی فاقد در واقع تضمین غیر قابل تعلیق بشن، من فکر میکنم این یک خطر بسیار بزرگه. ببینید جمهوری اسلامی خواهد رفت، در این شک نکنید. جمهوری اسلامی سالهاست نابود شده، جمهوری اسلامی مزمحل شده، یعنی امکان حل مسائل در درون خودشو نداره، فقط یه پوسته مونده. دلیلش هم اینه که اگر طالب نرفته این که اپوزیسیون ما قوی نبوده، در این بحث نیست، آلترناتیو قوی نبوده. اما مسئله اینجاست که مسئله نیست که الان جمهوری اسلامی میره یا نه. من فکر میکنم به بعدش باید نگاه کنیم. ببینید در مسیر، من فکر میکنم به عنوان لیبرال دموکرات این رو میگم، ببین از مسیر لیبرال دموکراسی به نظر من شرایط داره به سمت خطر ساختاری میره. ببینید اگر در معماری این لحظه گذار جمهوری اسلامی بیفته، ما تضمین نکنیم در واقع خیلی صراحتن که رقبا میتونن مشارکت کنن، ساز و کار مهار قدرت رو در واقع تعریف نکنیم، این مهار قدرت خیلی مهمه، تعریف حقوق اساسی نکنیم برای همه، اون موقع به نظر من ما خیلی مهم نیست نیتمون چی بوده، مهم نیست که دنبال این بودیم که جمهوری اسلامی بیفته و یک چیزی بیفته، ولی اون چیزی که از ته این داستان در میاد با حمله خارجی، برپا کردن چوبه های دار و از این جور چیزا و گذاشتن انتقام به جای عدالت و اینهایی که ما الان در بعضی از بخشهایی از جامعه میبینیم. من اصلا نمیگم کینو میگه، من میگم میبینیم، همه هم دارن میگن، افراد مختلف و این فحاشیایی که نسبت به هم همه دارن میکنن، تهمتهایی که میزنن، جامعه رو به یک سمت در واقع تنش و جدایی بردن، به نظر من این تضمین کننده دموکراسی برای آینده نخواهد بود. من فکر میکنم ایران فردا بیش از این که دنبال اقتدار و این دنبال فرد و دنبال این باشه که یک نظامی رو بندازه و یک گروه مقتدر رو بیاره، به محدودسازی اولیه قدرت نیاز داره. من فکر میکنم دموکراسی نه پاداش پایان عبور از جمهوری اسلامی، که شرط اولیه عبور از جمهوری اسلامی.
سپاس از شما آقای پیوندی. از شما هم بشنویم در پیوند با صحبت‌های خانم جشنی، آقای دوربیکی و صحبت‌های شما هم داشته باشیم که اگر رسیدیم در پایان یک دقیقه هم جمع‌بندی داشته باشیم.
من فکر می‌کنم که ویژگی شرایط امروز در ایران همراه شدن به هم رسیدن چندین بحران بزرگ هست و یکی از اون دلایلی که جمهوری اسلامی در حقیقت میشه گفت سقوط کرده به یک زبانی همین است که در یک حکومت اقتدارگرای ناتوان همزمان، یعنی ناتوان به این معنا که نتونسته به بحران‌های بزرگ اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، بحران معیشتی، به هیچ کدوم از اینا پاسخ‌های خوبی رو پیدا بکنه و به خاطر همین هم ما با یه جامعه عمیقا خشمگین و سرخورده سر و کار داریم که اجمله بخشش میتونه خیلی راحت جذب در واقع یه نوع نوستالژی گذشته بشه و براش برای مثال توسعه یا رفاه یا مسائل اینجوری اولویت پیدا بکنه نسبت احتمالاً به بقیه خواست‌ها، از جمله اینی که ما یه جامعه باز و دموکراتیک داشته باشیم. و این خطریه که به نظر من آینده ایران رو تهدید میکنه تا حدودی، برای اینکه خیلی ساده لوحانه عده‌ای میتونن فکر بکنن که خیلی خوب ما اگه یه حکومت مقتدر داشته باشیم که حتی به دموکراسی احترام نذاره ولی با اقتدار این مرحله گذار رو انجام بده و ایران رو وارد توسعه و دوران توسعه و رابطه خوب با دنیا بکنه، دست کم ما حکومتی خواهیم داشت که این بخش از وظایفش رو انجام بده. اما خطر این اینه که ما به همون مشکل حکومت قبلی در حقیقت، یعنی حکومت محمد رضا شاه تبدیل بشیم. یعنی اون روزی که اون گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم دیگه خیلی دیر بود، برای اینکه بستن جامعه و در واقع تمرکز قدرت در دست یه سری نهادهای خاص، عدم نظارت بر قدرت، قانون نبودن قدرت و پاسخگو نبودن قدرت، همه اینها میتونه در واقع جامعه ما رو باز دوباره به طرف یک بحران‌های بزرگتری سوق بده با توجه به شرایط کنونی جامعه و توقعی که جامعه ایران داره. بنابراین من فکر میکنم اگر کسانی به صلح اجتماعی، به یک ایران آباد و ایرانی که بتونه به سرعت به طرف جبران سالهای از دست رفته بره، باید ایرانی باشه که این احساس مشارکت عمومی درش به وجود بیاد، این امید جدید باید متولد بشه و یک رویای جدید به وجود بیاریم، ایرانی که متعلق به همه است و همه خودشون رو به اون متعلق میدونن. به همین خاطرم اینی که کسی بخواد با مشت آهنین، با اقتدار، با کارایی زیاد و به زیان مشارکت و دموکراسی در واقع پروژه‌ای را پیش ببره، این شاید بتونه در یک زمان کوتاهی در و برای عده جذاب باشه، ولی به سرعت میتونه به بن‌بست بخوره و ما دچار بحران‌های بزرگ دیگه‌ای بشیم. برای همین هم یه نوع پختگی و عقلانیت سیاسی در این لحظه حکم میکنه که ما به طرف اون سازش تاریخی که معدش صحبت کردن بریم. و وقتی میگم سازش تاریخی، یعنی نیروهای بسیار متفاوتی میتونن کنار همدیگه بشینن و برای ساختن یک ایرانی که همه درش مشارکت بکنن، همه خودشون رو به اون متعلق بدونن، پروژه‌ای رو بیارن که امکان این و این امکانش پیدا بشه و این مسیر رو هموار بکنن.
سپاسگزارم از شما. هر کدوم از دوستان فکر کنم نزدیک 45 ثانیه میتونن جمع‌بندیشون ارائه بدن. خانم جشنی 45 ثانیه از شما بشنویم جمع‌بندیتون رو.
بعد سپاسگزارم، امیدوارم که دوباره صدای من اینجا مشکل پیدا نکنه. ببینید، دو تا تضاد و پارادوکس من دارم اینجا میبینم. یکی این که ما داریم راجع به دموکراسی و مردم حرف میزنیم و میگیم حتی رفاه، آینده و سازندگی رو باید یک جایی فدای دموکراسی کرد اگر لازم باشه، و از سوی دیگه داریم همین مردم رو، همین دموکراسی رو که داریم درباره حکومت مردم و مردم سخن میگیم نادیده میگیریم. ببینین، ایرانی ها روبروی گلوره رفتن، از خودشون فیلم گرفتن، در وصیت نامه شون نوشتن که برای پادشاهی و با شعار جاه دانشون رو فدا میکنن. اما بسیاری از فعالان سیاسی و کارتل رسانه ها بر این باور مردم زبون ندارن، میخوان از شعار و خون مردم مثلا کشف رمز بکنن و تفسیر بکنن. در وصیت نامه ها نام روشنه، در شعارهای مردم نام روشنه. این دیگه یک نوستالژی نیستش، نام بردن آگاهانه از یک شخص و یک سامانه هست. امیدوار هستم که بر خون ریخته شده ننشونیم و در روز روشن معنای واژه ها رو دگرگون نکنیم.
سپاسگزارم. آقای دوربیکی از شما هم بشنویم در 30 ثانیه تا 45 ثانیه اگر صحبتی دارید.
بله، دموکراسی پوپولیسم که خانم جشنی میگه نیست. این پوپولیسم و این در واقع بدون سرپوش گذاشتن بر اصل اساسی حکومت اکثریت، حکومت دموکراتیک نیست. حکومت اکثریت زمانی حکومت دموکراتیکه که حقوق همه مردم به رسمیت شناخته شه، حقوق اساسیشون اونا نادیده گرفته نشه. بنابراین نمیشه گفت که چون یک سری دارن میگن مثلا بریم دار بزنیم، بکشیم، یا مثلا این کارو کنیم، اصلا کار خوب بکنیم، همه کار کنیم، یکی رو صدا کنن، این بشه دموکراسی. ما به این نمیگیم دموکراسی. بنابراین من فکر میکنم که با نیت خیر چیزی تضمین نمیشه، با پیروزی سیاسی هم تضمین نمیشه. ما باید بتونیم قواعدی رو در واقع بذاریم که هیچ بازیگری نتونه اونا رو به سود خودش بازنویسی کنه.
سپاسگزارم. آقای پیوندی، شما اگر در 30 ثانیه صحبتی دارید اضافه کنید.
بله، من برای اینکه تکرار حرفای خودم و دیگران نکنم، فقط میخوام یه چیزی رو بگم. شاهزاده رضا پهلوی در طول سالها به ما وعده داده که ما میخواییم یه سلطنت مشروطه داشته باشیم، مثل مدل اسپانیا، مثل مدل نروژ، و در مقابل یه جمهوری بعد. تو من از تمام دوستداران آقای رضا پهلوی این مسئله رو مطرح میکنم که چرا این مشروطه که شما میخواهید از همین امروز شروع نمیشه؟ بله. و چرا شاه به جای این که سلطنت بکنه و نه حکومت، از همین امروز تبدیل به یک اصل سیاسی برای پیریزی یک آینده نمیشه؟
سپاسگزارم از هر سه میهمان این برنامه، سعید پیوندی، بابک دربیکی و میترا جشنی که ما رو همراهی میکردن. در ادامه همراه ما باشید.